بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على العبد المؤید و الرسول المصدد حبیب اله العالمین ابو القاسم محمد. موضوع بحث امشب ما اخلاق زبان در نهج البلاغه هست. کنترل کردن و مهار کردن زبان هم به لحاظ اخلاق اجتماعی خیلی اهمیت داره و هم به لحاظ اخلاق فردی. یعنی هم تأثیر سرنوشت سازی داره روی سرنوشت شخصی خود ما و هم روی در واقع خیر و صلاح افرادی که ما با اونها در ارتباط هستیم. و در واقع میشه گفتش که کنترل زبان شرط موفقیت در سیر و سلوک و تعلیم و تربیت اخلاقی و تهذیب نفس هست. و کسی که زبان خودش رو کنترل نمی‌کنه و مهار زبانش در اختیار او نیست، در واقع رستگار نخواهد شد، حتی اگر طاعات و عبادات فراوان دیگری رو در کارنامه خودش داشته باشه. به تعبیر دیگه ما میتونیم بگیم که زبان میتونه همچون آتشی در واقع خرمن طاعتها و عبادتهای ما رو بسوزانه و خاکستر بکنه. اما متاسفانه خیلی از ماها نسبت به زبان و استفاده از زبان اون حساسیت لازم رو نداریم و از این امر مهم غفلت میکنیم. این امر البته دلایل متعددی داره، ولی شاید یکی از مهمترین اون علتها این باشه که ما میپنداریم که اون حرفهایی که میزنیم اینها در واقع جزء اعمال ما حساب نمیشه. یک تقسیمی توی ذهن ما وجود داره بین قول و عمل. گاهی اوقات هم در ادبیات خود ما یک تعبیراتی شما ممکنه پیدا بکنید که ناظر به همین تفکیک بین قول و عمل هست. مثل این تعبیر که گفته میشه 200 گفته چون نیم کردار نیست، یا مثلا گفته میشه که به عمل کار برآید، به سخندانی یا سخنرانی نیست. این تعبیرات البته در جای خودش معانی درستی داره، ولی ما نباید از این تعبیرات استفاده بکنیم که پس یک تفکیک قاطعی بین قول و عمل وجود داره و اون حرفهایی که ما میزنیم اینها جزء کارهای ما حساب نمیشه، بلکه برعکس همونجوری که علمای اخلاق به ما آموزش میدن و این نکته از قدیم الایام هم مورد توجه اونها بوده، حرفهایی که ما میزنیم در واقع کارهایی هست که ما انجام میدیم. همونجور که عرض کردم این نکته البته از قدیم الایام مورد توجه فیلسوفان و علمای اخلاق بوده، اما در اواخر قرن بیستم بعضی از فیلسوفان زبان اینها یک نظریه رو مطرح کردن که اون نظریه در واقع صورتبندی فلسفی این دیدگاه هست. نظریه اونها معروف به speech act هست، یعنی فعل گفتاری. اینها آمدن گفتن که آقا همونجوری که ما با دستمون، با پامون، با چشممون و با گوشمون یک کارهایی رو انجام میدیم، با زبان خودمون هم میتونیم یک کارهایی رو انجام بدیم. در واقع زبان هم یک ابزار و وسیله‌ای هست که با این ابزار ما کارهای متنوعی رو انجام میدیم. و چون این کارهایی که ما با زبان انجام میدیم کارهایی هستش که به اراده و اختیار خودمون انجام میدیم، بنابراین این جور کارها هم مثل سایر کارها در معرض ارزش داوری اخلاقی قرار داره و به خوب و بد و درست و نادرست تقسیم میشه. معنای این حرف اینه که ما یک سری بایدها و نبایدهایی داریم در رابطه با زبان. یک سری وظائفی داریم، یک سری واجبات و محرماتی داریم در رابطه با زبان. اینجور نیست که ما هر چی که دلمون خواست بگیم و از زبانمون هر جوری که دلمون خواست استفاده بکنیم و هیچ مسئولیت اخلاقی و دینی در این رابطه نداشته باشیم. همونجور که عرض کردم، ما با زبان خودمون کارهای خیلی خیلی زیادی انجام میدیم. بعضی از این کارها رو من به عنوان مثال عرض میکنم خدمت شما. اولا سخن گفتن خودش یک جور کاره، توجه میکنید؟ این سخن گفتن خودش مصدر دیگه، دلالت میکنه بر کاری که ما با استفاده از زبان انجام میدیم. اما علاوه بر این سخن گفتن که توی همه استفاده هایی که ما از زبان میکنیم وجود داره، اون سخن گفتن میتونه انواع و اقسامی داشته باشه. مثلا ما با زبان میتونیم راست بگیم، میتونیم دروغ بگیم. این راست گفتن و دروغ گفتن دو نوع کاره که ما انجام میدیم با زبان خودمون. البته هیچ وقت ما شاید نتونیم یه فهرست کامل و جامعی از اون کارهایی که با زبان انجام میدیم به دست بدیم، اما من بعضی از اونها رو اینجا برای شما ذکر میکنم. مثلا غیبت کردن، دشنام دادن، اهانت کردن، تحقیر کردن، مسخره کردن، چاپلوسی کردن، سخنچینی کردن، فریب دادن دیگران، دو به همزنی کردن، ناشکری کردن، رنجاندن، جنگ افروزی کردن، گمراه کردن، کلاه برداری کردن، همه اینا کارهایی که ما با زبان خودمون انجام میدیم. حتی ما میتونیم بگیم که کفر ورزیدن و ایمان ورزیدن هم دو نوع از کارهایی هستش که با زبان میشه انجام داد. اگرچه کفر و ایمان قلبی هم داریم، اما کفر و ایمان زبانی هم داریم. وقتی که کفر و ایمان در رابطه با زبان مطرح میشه، دو تا فعله، دو تا کار هست که ما اون کارها رو با زبان خودمون انجام میدیم. از طرف دیگه این لیست بعضی از کارهای بدی بود که ما با زبان انجام میدیم. از طرف دیگه کارهای خوب زیادی هم هست که ما میتونیم با زبان خودمون انجام بدیم. مثلا راهنمایی کردن دیگران، نصیحت کردن دیگران، آشتی دادن بین دو نفر، عدالت ورزیدن. اگر ما در جایی میبینیم که یک کسی داره به دیگری ظلم میکنه و در اونجا اگر ما بریم شهادت بدیم به سود اون کسی که حقش داره ضایع میشه و حق رو به او بدیم و اعلام بکنیم که حق با اوست، در اینجا ما از طریق زبانمون در واقع عدالت ورزی کردیم، این کمک کردیم به تحقق عدالت و جلوگیری از ظلم. و این یکی از کارهای خوبیه که با زبان میشه انجام داد. شکرگزاری کردن، راست گفتن، دعا کردن، ذکر گفتن، کمک کردن به دیگران، شفقت ورزیدن، تعلیم و تربیت و غیره، همه اینا کارهای خوب و با ارزشی هست که ما میتونیم با زبان انجام بدیم. در کتاب شریف نهج البلاغه ما کلمات بسیاری داریم از امام علی علیه السلام در رابطه با زبان که من به لطف خداوند بعضی از اونها رو اینجا خدمت شما عرض میکنم. البته این مواردی رو که من ذکر میکنم فقط یک قسمتی از اون چیزهایی هست که در رابطه با زبان در نهج البلاغه میشه پیدا کرد. مطمئنن مطالب دیگری هم هست که اگر ما جستجوی کاملتری بکنیم به اونها هم برخورد خواهیم کرد. اما قبل از این که بریم سراغ نهج البلاغه، اجازه بدید که من یک سخنی رو که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده اون رو براتون ذکر بکنم، بعدن بریم سراغ نهج البلاغه. در یکی از روایت هایی که از پیامبر اکرم نقل شده اومده که یک شخصی از ایشون پرسیدن که آقا آیا حرفهای ما جزء اعمال ما حساب میشه یا نه؟ حضرت به جای اینکه در جواب او بفرمایند بله، جواب او رو با یک سوال دادن. حضرت فرمودن که حضرت فرمودن هل یکب الناس علی مناخرهم فی نار جهنم الا حصائد و السنتهم. همونجور که میبینید این جمله سوالیه که در جواب یک سوال حضرت فرمودن. سوال اون شخص این بود که آیا حرفهای ما جزء اعمال ما حساب میشه یا نه. بعد حضرت فرمودن که آیا مردم رو چیزی به رو در آتش جهنم انداخته غیر از محصولات زبان آنها؟ یعنی در واقع تو سوال برعکس باید مطرح کنی، چون اینجا نکته‌ای که هست اینه که بیشتر مردم به خاطر کارهای بد و نادرستی که با زبان انجام دادن میرن به جهنم، و تعداد افرادی که به خاطر زبانشون میرن جهنم اونقدر بیشتر هست در مقایسه با افرادی که به خاطر کارهای دیگر، کارهای غیر زبانیشون میرن جهنم، که وقتی ما اینا رو مقایسه میکنیم اصلا اون گروه دوم رو میتونیم نادیده بگیریم و بگیم که اصلا مردم به خاطر زبانشون در واقع میرن به جهنم. خب این جوابی که پیامبر اکرم به سؤال اون شخص دادن نکات زیادی رو ما میتونیم ازش استفاده بکنیم. اولین نکته‌ای که از این فرمایش ایشون میشه استفاده کرد اینه که در واقع حرفهایی که ما میزنیم کارهایی که ما میکنیم. چون اگر قرار باشه که یک عده‌ای از انسان‌ها به خاطر زبانشون برن به جهنم، معناش اینه که اینها با زبانشون یک کارهایی رو انجام دادن و معناش اینه که اون کارها کارهای ارادی و اختیاری بوده، چون با عدالت خداوند سازگار نیست که کسی رو به خاطر انجام ندادن یک کاری که اصلا کار نبوده ببره به جهنم، و یا کسی رو به خاطر یک کاری که اون شخص مجبور بوده به انجام اون ببره به جهنم. توجه میکنید؟ بنابراین اولین نکته‌ای که ما از این فرمایش حضرت استفاده میکنیم اینه که حرفهایی که ما میزنیم کارهایی که ما انجام میدیم. نکته دومی که از این سخن ما میتونیم نتیجه بگیریم اینه که عکس این ادعا هم در واقع درست هست. یعنی ما میتونیم بگیم که اگر بیشتر کسانی که به جهنم میرن به خاطر زبانشون هست، از اون طرف هم میتونیم بگیم بیشتر کسانی هم که به بهشت میرن به خاطر زبانشون هست. چون اگر کسی به خاطر انجام دادن یک کاری به جهنم بره، در واقع به خاطر انجام ندادن اون کار باید بره به بهشت دیگه. توجه میکنید؟ چون اون کاری که یک شخصی انجام میده و به خاطر اون میره به جهنم یک گناه، وقت اگر کسی خودداری بکنه از گناه، در واقع خداوند به او پاداش میده و پاداش او رفتن به بهشت هست. بنابراین اگر اکثر انسان‌ها به خاطر کارهایی که میکنن با زبانشون، به خاطر در واقع محصولات زبانی و کارهایی که با زبانشون انجام میدن میرن به جهنم، ما از اون طرف هم میتونیم بگیم اکثر کسانی هم که میرن به بهشت به خاطر اینکه زبان خودشون رو کنترل کردن و اون کارهای ناشایست گروه اول رو با زبانشون انجام ندادن. نکته سومی که از این حدیث ما میتونیم استفاده کنیم این هست که اگر شما این حدیث شریف رو به اون سخنی که صد بار در دعای جوشن کبیر ما تکرار میکنیم اضافه کنیم، این نتیجه رو ما میتونیم به دست بیاریم. شما میدونید که در دعای جوشن کبیر 100 بند داریم و بعد از هر بندی ما باید بگیم که الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب. معنای این جمله اینه که خدایا خدایا به فریاد ما برس، خدایا به فریاد ما برس و خدایا ما رو از آتش جهنم رها کن، آزاد بساز، ما رو نجات بده از آتش جهنم. اما اگر بیشتر مردم به خاطر زبانشون در واقع میرن به جهنم طبق فرموده پیامبر اکرم، بنابراین معنای این دعا این میشه وقتی که ما میگیم خلص نامن النار یا رب، در واقع معنای این دعا این میشه که خدای ما رو از شر زبان ما محفوظ بدار. چرا؟ به خاطر که بیشتر مردم از طریق همین زبان میرن به جهنم و اگر خدا بخواد کسی رو نجات بده از جهنم، به او در واقع کمک خواهد کرد که این بتونه زبان خودش رو کنترل بکنه و اون کارهایی رو که با انجام دادن اونها مستحق عقوبت میشه اون کارها رو انجام در واقع نده. بنابراین یکی از مهمترین راه های نجات پیدا کردن از جهنم، از آتش جهنم، اینه که ما از اون شرارت های زبانی خودمون جلوگیری بکنیم و زبان خودمون رو کنترل بکنیم. خب حالا اجازه بدید که ما بریم سراغ نهج البلاغه و ببینیم که از فرمایشات امام علی علیه السلام در این زمینه ما چه استفاده هایی میتونیم بکنیم. اولا من دو سه تا جمله از ایشون نقل میکنم که این جملات در واقع معنای صریحش اینه که از نظر امام علی هم در واقع افعالی که ما انجام میدیم دو دسته هست. یه سری افعال گفتاری هست که با زبان انجام میدیم و یک سری افعال دیگر هست که با سایر اعضای بدنمون انجام میدیم. در کلمه قصار 349 نهج البلاغه حضرت می فرمایند که من علم ان کلامه من عمله قل کلامه الا فیما یعنی، می فرمایند که اون کسی که میدونه که کلام او جزء عمل او حساب میشه، این سخنش کم میشه، خیلی کم سخن میگه و فقط به مقدار ضرورت اکتفا میکنه و هیچ کلامی بر زبان نمیاره مگر در موردی که به او مربوط هست، یعنی فقط به مقدار ضرورت اکتفا میکنه. در کلمه قصار 434 حضرت می فرمان که الاقاویل محفوظتون، یعنی اون سخنانی که شما بر زبان میارید اینها در یک جای ثبت میشه، حفظ میشه. این سخن البته ظاهرش خبره، یعنی حضرت داره یک اطلاعی به ما میده راجع به یک واقعیتی که در عالم خارج اتفاق میفته. یعنی ما وقتی که یک سخنی رو به زبان میاریم حضرت میخواد بگه که شما فکر نکنید این معدوم میشه و نیست میشه و از بین میره، بلکه این در یک جایی حفظ میشه. اما چون این سخن در مقام در واقع توصیه اخلاقی بر زبان حضرت جاری شده، یک باید و نباید اخلاقی رو ما میتونیم از این سخن استفاده بکنیم، اونم اینه که چون سخنان شما در یه جایی ضبط میشه پس مواظب باشید دیگه که هر سخنی رو به زبان نیارید. این یک نکته. نکته دیگر این که اگر حرفایی که ما میزنیم و سخنانی که بر زبان میاریم اینا جزء اعمال ما حساب نمیشه، دیگه معنا نداره اینا در جایی حفظ بشه و معنا نداره که ما از حفظ شدن اونها و ثبت شدن اونها نگران باشیم و زبان خودمون رو به خاطر اون کنترل بکنیم. توجه میکنید؟ بنابراین این سخن که مضمونش در واقع یک هشدار هست در باره به کار بردن زبان، پیش‌فرضش اینه که این حرفایی که شما میزنید کارهایی هست که میکنید و چون این کارها جزء افعال ارادی و اختیاری شما هست، بنابراین باید مواظب باشید که به خاطر این افعال در واقع شما مسئولیت دارید و ممکنه که مورد مؤاخذه قرار بگیرید. در کلمه قصار شماره 203 حضرت می فرمایند که ایها الناس، اتقوا الله الذي ان قلتم سمع، یعنی ای مردم از خداوند بترسید، خداوندی که این الذی تا آخر در واقع صفت الله هست در اینجا. بفرمان از خدا بترسید، اون خدایی که هر چی که شما میگید اون خدا میشنوه سخن شما رو. خب حالا در واقع سوالی که در اینجا هست اینه که اگر اون حرفهای ما رو خدا میشنوه، خب این چه اهمیتی داره برای ما؟ چرا ما باید نگران باشیم؟ چرا باید بترسیم از اینکه خداوند حرفهای ما رو میشنوه؟ این در واقع پیش‌فرض این سخن این هست که شما وقتی که یک چیزی رو به زبان میارید در واقع دارید یک کاری رو انجام میدید و خدا داره انجام اون کار رو میبینه و در مورد اون کار داره در واقع قضاوت میکنه و به شما ثواب و پاداش خواهد داد. بنابراین شما باید زبان خودتون رو کنترل کنید و هر کاری رو با این زبان انجام ندید. باز در کلمه قصار 381 حضرت می فرمایند که الکلامو فی وساقک مادم تتکلم به فعضا تکلمت بهی سرت فی وساقه. می فرمان که سخن در واقع اختیارش در دست تو هست و گروگان تو هست تا وقتی که او رو به زبان نیاوردی، اما وقتی که اون سخن رو به زبان بیاری از اون به بعد اختیار تو در دست اون سخن هست، یعنی دیگه تو نسبت به اون سخن کاری نمیتونی انجام بدی و در واقع اون پیامدهایی که بر اثر سخن گفتن بر این کار تو مترتب میشه تو جلوی اون پیامدها رو نمیتونی بگیری. اگه میخوای جلوی اون پیامدها رو بگیری باید زبان خودت رو کنترل کنی و هیچی نگی. توجه میکنی؟ بعد میفرمان نتیجه میگیرن، میگن خب حالا اگر این یک حقیقت و واقعیته که ما وقتی که سخن میگیم از اون به بعد به صورت گروگانی در دست اون سخن در میاییم، پس نتیجه اخلاقی که از این سخن میتونیم بگیریم اینه: فخزن لسانک کما تخزن ذهبک و ورقک. می فرمان بنابراین شما زبان خودتون رو زندانی کنید و او رو توی یک صندوقی بگذارید و درش رو قفل بکنید، همون جوری که طلا و جواهر و طلا و در واقع نقره خودتون رو پنهان می کنید و او رو به هر کسی نشون نمی دید، دائم او رو در معرض دید دیگران قرار نمی دید، زبان خودتون رو هم زندانی بکنید. بعد یک در انتهای همین کلمه قصار می‌فرمایند که فروب و کدمتن صدبت نعمتن او جلبت نعمتن. می‌فرمایند چه بسیار جمله‌ای هست که این از دهان شما خارج میشه، بعد شما به خاطر گفتن اون سخن و بر زبان آوردن اون جمله باعث میشه که یک نعمتی رو از دست بدید، یک نعمتی از شما سلب بشه یا یک گرفتاری و نعمتی در واقع متوجه شما بشه. چه بسیار سخنانی که اینها نعمتی رو از شما سلب میکنن یا نعمتی رو به طرف شما جلب میکنن. این جمله آخر در واقع اشاره میکنه به نظام اخلاقی عالم. یعنی یکی از استفاده هایی که میتونیم از این سخن بکنیم اینه که طبق دیدگاه حضرت علی که یک دیدگاه در واقع دینی هست و شواهد زیادی هم به سود این دیدگاه وجود داره، این عالمی که ما توش زندگی میکنیم علاوه بر این که محکوم همون قوانین علی و معلولی هست که علوم تجربی متکفل کشف اون قوانین هستن، با یک سری قوانین دیگری هم این عالم اداره میشه که اون رو ما اسمش رو میتونیم بذاریم قوانین اخلاقی. یعنی اینجور نیست که ما تو این عالم کارهای خوب و کارهای بدی که میکنیم واکنشی که این عالم به اون کارهای خوب و بد ما نشون میده یکسان باشه، اینطور نیست، بلکه طبق گفته مولوی در واقع این جهان کوه هست و فعل ما ندا. میفهمد که نسبت ما با این عالم مثل نسبت یک کسی که جلوی کوه ایستاده و یک در واقع صدایی رو از دهان خودش بیرون میاره، همونجور که اون صدا میره میخوره به کوه و پژواکش برمیگرده به اون شخص، این عالم هم نسبتش با کارهایی که ما انجام میدیم همینطور هست. اگر ما کار خوبی در این عالم انجام بدیم اون نتیجه خوبی برای ما در پی خواهد داشت و اگر کار بدی انجام بدیم نتیجه بدی در پی خواهد داشت. در این جمله حضرت البته فقط ناظر به اون کارهایی هستن که ما با زبانمون انجام میدیم. در اینجا میفرمان که اون نظام اخلاقی عالم در واقع شامل کارهایی که با زبان هم انجام میشه شامل اون هم میشه. یعنی اینجور نیست که تو این عالم هر کسی هر چیزی دلش خواست بگه و هیچ تأثیری در سرنوشت اون نذاره، اون در واقع پیامد خوب یا بدی برای او در بر نداشته باشه به زبان آوردن اون جمله. خب حالا این در واقع تعبیراتی بود که ما در نهج البلاغه داریم و همه اینها هم اونجوری که ملاحظه فرمودی دلالت میکنه بر این که اولا ما با زبان خودمون کارهایی رو میتونیم انجام بدیم و ثانیاً اون کارها چون جزء کارهای اختیاری و ارادی هست بنابراین محکوم داوری اخلاقی هست. یعنی همونجوری که ما نسبت به کارهایی که با سایر اعضای بدنمون انجام میدیم یک سری مسئولیت‌های اخلاقی داریم، یک سری وظایف اخلاقی داریم، یک سری بایدها و نبایدهای اخلاقی داریم، نسبت به کارهایی هم که با زبانمون انجام میدیم همون مسئولیت‌ها رو بلکه مسئولیت‌های شدیدتری نسبت به اونها ما میتونیم بگیم که در واقع داریم و مجموعه اون بایدها و نبایدها رو ما میتونیم اسمش رو بذاریم اخلاق زبان. خب پس تا اینجا ما در واقع نشون دادیم که از نظر امام علی علیه السلام هم اون نظریه فعل گفتاری که عرض کردم خدمتتون ایشون هم در واقع ما میتونیم بگیم که مورد قبول ایشون هم بوده و ایشون هم این اعتقاد رو دارن که در واقع حرفهایی که ما میزنیم کارهایی است که ما میکنیم. از این به بعد من یه مقدار وارد جزئیات میشم و میخوایم مطالب بیشتری رو از نهج البلاغه راجع به همون اخلاق زبان ببینیم که میتونیم استفاده بکنیم یا نه. یک جمله‌ای که حضرت دارن در ابتدای خطبه متقین به عنوان اولین صفتی که برای پرهیزکاران ذکر میکنن، که این اولین صفت هم شاید نشوندهنده اهمیت اون باشه، میفرمان که پرهیزکاران اون کسانی هستند که منطقهم از صواب. میفرمان پرهیزکاران اون کسانی هستند که سخن اینها یک سخن صواب هست و هیچ موقع اونها حرف که میزنن حرف ناصواب نمیزنن. اولین مطلبی که از اینجا ما استفاده میکنیم اینه که یک ارتباط تنگاتنگی بین تقوا و درست سخن گفتن وجود داره. توجه میکنید به خاطر اینکه این رو حضرت به عنوان یکی از اوصاف پرهیزکاران ذکر میکنن. نکته دومی که هست در اینجا اینه که ثواب در عربی تقریبا معادل درسته و ما ثواب رو نباید به معنای راست بگیریم. یعنی ما نمیتونیم بگیم که پرهیزکاران اون کسانی هستند که همیشه راست میگن، چون اینجا حضرت فرموده پرهیزکاران اون کسانی هستند که همیشه سخنشون سخن درستیه. یعنی چی سخن درستیه؟ یعنی سخنشون همواره منطبقه با موازین اخلاقی هست. وقتی میخوان حرف بزنن اون ارزش‌های اخلاقی رو، اون اخلاق زبان رو مراعات میکنن. خب اون وقت اون اخلاق زبان گاهی اوقات ممکنه که اقتضا بکنه که یک شخصی در یه موقعیت خاصی راست نگه. توجه میکنید؟ اصلا سکوت بکنه. تو نهج البلاغه ما داریم موارد دیگری که ازت میفرمایند که شما همه اون چیزایی که میدونید نباید بگید. توجه میکنید؟ خیلی وقتا وظیفه ما سکوته. اونجایی که وظیفه ما سکوت هست، در واقع یک سخن راستی رو بر زبان نیاوردیم. و بعضی وقتها هم وظیفه اخلاقی ما اینه که دروغ بگیم. توجه میکنید؟ برای اینکه این نکته در واقع روشن بشه و سوء تفاهمی پیش نیاد، من مجبورم که مقدار بیشتر توضیح بدم. ببینید، از نظر اخلاقی ما افعال رو به سه دسته میتونیم تقسیم بکنیم. وقتی که نسبت افعال رو با خوبی و بدی اخلاقی میسنجیم، میتونیم بگیم که ما سه دسته فعل داریم. دسته اول اون کارهایی هستند که اینها خوبی یا بدی اونها ذاتی اونهاست. یعنی هیچ وقت خوبی بدی از اونها جدا نمیشه. یعنی هیچ موردی ما نمیتونیم فرض بکنیم که در اون مورد اون کار اخلاقی حکمش، اون کار از نظر اخلاقی حکمش عوض بشه. مهمترین مثالی که مثلا ما اینجا داریم، اینو البته توی فرهنگ اسلامی بهش میگن حسن و قبح ذاتی. واضح ترین مثالی که برای این حسن و قبح ذاتی داریم خوبی عدل و بدی ظلم هست. شما هیچ موردی نمیتونید پیدا بکنید که در اون مورد ما بتونیم فرض بکنیم، بتونیم مثلا تصور بکنیم که یک کاری کار عادلانه است اما در این حال بده. همینطور نمیتونیم هیچ موردی رو فرض بکنیم که یک کاری مصداقی از ظلم هست، در این حال بگیم که این با اینکه ظلمه ولی کار خوبی هست. این نشون میده که نسبت عدل با خوبی و نسبت ظلم با بدی یک نسبت ذاتیه. یعنی اینا هیچ وقت از هم دیگه جدا نمیشن. توجه میکنید؟ یعنی دو تا گزاره که داریم، عدل خوب است و ظلم بد است، این گزاره همیشه صادقند و هیچ وقت نمیشه که این است تبدیل بشه به نیست یا اون نیست تبدیل بشه به است.
دسته دوم از کارهایی که ما داریم اون کارهایی هست که خوبی و بدی اونها ذاتی نیست بلکه اقتضایی هست. اینا رو بهش میگن حسن و قبح اقتضایی. حسن و قبح اقتضایی یعنی چی؟ یعنی این که بعضی از کارها هست که ما وقتی که نسبت اون کار رو با خوبی و بدی میسنجیم ببینیم که اون کار فی حد نفسه با صرف نظر از اون شرایط استثنایی این کار یا خوبه یا بده، یعنی یه حکم اولیه و فی باد نظری اون کار داره که اون حکم یا خوبیه یا بدی اخلاقی هست. اما در این حالی که این کار یک حکم اولیه‌ای داره، در بعضی از موارد استثنایی ممکنه اون حکم اولیه رو از دست بده و نقیض اون حکم رو پیدا بکنه. این معنای حسقف اقتضایی هست. این مثالای زیادی داره این حسقف اقتضایی. مهمترین مثالش همین راستگویی و دروغگویی هست. ما وقتی که راستگویی رو نگاه میکنیم با صرف نظر از ویژگی‌های دیگری که ممکنه زمینه بشه به راستگویی، میبینیم که راستگویی کار خوبیه. وقتی راستگویی رو با دروغگویی مقایسه میکنیم نمیتونیم بگیم اینا از نظر اخلاقی بی‌طرفن، هر دو یکسانه، بلکه عقل ما و وجدان اخلاقی ما قضاوت میکنه در این مورد و حکم میکنه به اینکه راستگویی خوبه و دروغگویی بد هست. اما یک مواردی هست که در اون موارد حکم اخلاقی اینا عوض میشه، یعنی بعضی جاها راستگویی واقعا بد میشه و دروغگویی خوب میشه. یه موردی که مثلا خود شما همتون باهاش آشنا هستید، راست فتنه انگیزه. یعنی اگه من میدونم که دو نفر هستن، اینا با هم دوستن یا با هم دیگه فامیلن، یک ارتباط مثلا صمیمانه‌ای دارن، اما یک چیز رو، یک واقعیتی که واقعیت هم از تهمت نیست، اگر من برم بگم میدونم که اگه یه خبری رو، یک در واقع ویژگی رو از این شخص برم به اون یکی بدم، یک حرف راستی رو گفتم، اما با گفتن این حرف رابطه این دوتا به هم میخوره. توجه میکنید اینجا یک موردی که راستگویی در اون بده. یا فرض کنید که مثلا شما یک کسی میاد به شما پناه میاره و میگه که آقا یک آدم مثلا ظالم و دیوانه یا مثلا مستی در تعقیب من نمیخواد منو پیدا کنه، منو بکشه. شما به این پناه میدید توی خونتون، بعد اون شخص میاد میگه که آقا این آقا رو دیدی یا ندیدی؟ اینجا شما اگه راست بگی در واقع جان اون طرف رو به خطر انداختی دیگه. توجه میکنید به خاطر این که در این مورد خاص راستگویی یک نتیجه نامطلوبی داره که اون نتیجه نامطلوب در واقع از نظر اخلاقی اهمیتش بسیار بسیار بیشتر از راستگویی هست، در اینجا وظیفه اخلاقی شما عوض میشه. اینجا شما باید برید دروغ بگید، باید بگید ندیدم اون شخص رو. توجه میکنید بنابراین دروغ گفتن برای حفظ جان یک انسان بیگناه، این از نظر اخلاقی در واقع یک وظیفه اخلاقی ماست. توجه میکنیم. خب این نشون میده که خوبی راستگویی و بدی دروغگویی اقتضاییه. یعنی در واقع این خوبی و اون بدی استثناء برمیداره. اما یک نکته خیلی خیلی مهمی که اینجا ما باید توجه کنیم اینه که این رو البته توی فلسفه اخلاق مدرن میگن که این دسته اول افعال اینها خوبی و بدیشون مطلقه، این دسته دوم رو میگن اینها کانتکستوال هست، یعنی وابسته به مورد و شرایط هست. اما یه نکته‌ای که در واقع علمای اخلاق در اون زمینه متفق القول هستن اینه که اگر ما میگیم بعضی از گزاره‌های اخلاقی، بعضی از وظایف اخلاقی اینا استثناء بردار هست، خیلی باید دقت کنیم در اون استثنایی که به اون قوانین و اصول عام اخلاقی میخوره. توجه میکنید؟ اون استثنایی که به ارزش‌ها و قواعد اخلاقی میخوره، اون استثناء هم باید اخلاقی باشه. توجه میکنید؟ اگر من دروغ بگم به خاطر حفظ منافع شخصی خودم، این اخلاقا کار درستی نیست. توجه میکنید؟ اما اگر دروغ بگم به خاطر حفظ جان یک انسان بی‌گناه، این از نظر اخلاقی کار درستی هست. تفاوتی که بین این دو مورد وجود داره اینه که در مورد دوم اون استثناء یک استثناء اخلاقیه، اما در مورد اول استثناء اخلاقی نیست. توجه میکنید؟ چون اصلا اخلاق اومده برای این که به ما بگه که آقا شما این منافع خودت رو از هر راهی نمیتونی به دست بیاری. از طریق دروغ گفتن اگه بخوای منافع خودت رو حفظ کنی، این کار از نظر اخلاقی درست نیست. اخلاق اومده به ما بگه که هدف وسیله رو توجیه نمیکنه دیگه. توجه میکنید؟ که یه موردش هم همین دروغگویی به خاطر حفظ منافع شخصی خود شخص است. خب حالا سوال مهمی که در اینجا هست اینه که ما چجوری میتونیم تشخیص بدیم که استثنایی که به یک اصل اخلاقی میخوره، این استثنا خودش اخلاقی هست یا اخلاقی نیست. اینجا اون دیدگاهی که در واقع کنت فیلسوف معروف آلمانی داره، ایشون میگه که من اون دیدگاه رو به نظرم درست هست، چون هم دلائل در واقع فلسفی به سود اون وجود داره و هم در متون دینی خود ما از جمله نهج البلاغه ما میتونیم یک شواهدی به سود اون پیدا بکنیم که حالا من عرض میکنم بعضی از اونها رو بعدن خدمت شما. کانت میگه که حکم اخلاقی، اصل ارزش اخلاقی یا قاعده اخلاقی اونیه که تأمین پذیر باشه. اگر شما یه قضاوتی دارید در یک موردی، اگر شما معتقدید که یک کاری خوب هست یا یک کاری بد هست، برای اینکه ببینید این داوری شما اخلاقی هست یا اخلاقی نیست، ببینید آیا حاضرید این رو تأمین بدید به دیگران یا نه. آیا حاضرید دیگران هم همون کار رو انجام بدن و به همون صورت با شما برخورد کنن یا نه. این رو اسمش رو میذارم تأمین پذیری اخلاقی. خب اگر یک استثنایی بخواد اخلاقی باشه، اون استثنا باید تأمین پذیر باشه. شما اگر نگاه بکنید، من وقتی که میگم که دروغ گفتن به خاطر نجات جان یک انسان بی‌گناه جایز هست یا واجب هست از نظر اخلاقی، حاضرم این استثنا رو تأمین بدم. یعنی من نمیگم که اگر اون انسان بی‌گناه من بودم شما میتونی دروغ بگی، اما اگه شما بودی من نمیتونم دروغ بگم. توجه میکنید؟ یعنی اگه جای من با دیگری عوض بشه، در اینجا این جابجایی افراد هیچ تأثیری در اون قضاوت و داوری اخلاقی من نخواهد داشت. اما در اونجایی که من میگم که آقا برای حفظ منافع شخصی خوبه که آدم دروغ بگه، اونجا حاضر نیستم تأمین بدم این حکم رو. اینجا در واقع میگم که اگه من به خاطر حفظ منافع شخصی خودم دروغ بگم، این درسته. اما اگه شما به خاطر حفظ منافع شخصی خودت دروغ بگی، این درست نیست. این نشون میده که این استثناء رو من حاضر نیستم تأمین بدم. و چون حاضر نیستم این رو تأمین بدم، این در واقع از نظر کان نشانه اینه که این استثناء یک استثناء اخلاقی نیست. بنابراین معیاری که ما میتونیم با اون معیار تشخیص بدیم که در کجا اون استثناها اخلاقی هست یا اخلاقی نیست، همینه که ببینیم حاضریم اون استثنا رو به همه انسانها تأمین بدیم یا نه. آیا حاضریم اون استثنا رو به عنوان یک قاعده کلی که همه انسانها باید از اون تبعیت بکنن مطرح بکنیم یا نه. آیا حاضریم اون رو به عنوان یک قانون مطرح بکنیم، یک قانونی که همه انسانها رو علی‌السویه در بر میگیره یا نه. همونجور که عرض کردم ما شواهد زیادی توی نهج البلاغه به سود همین تعمیم پذیری اخلاقی داریم. یه موردش اینه که حضرت می فرماین کفاک ادباً لنفسک اجتناب و ما تکرهه من غیرک. بفرمایید تو اگه میخوای خودت رو از نظر اخلاقی تربیت بکنی، لزوم نداره که بری خیلی مثلا اصول زیادی رو یاد بگیری، مثلا حافظت رو انباشته بکنی از ارزش‌های اخلاقی مختلف. فقط یک اصل رو اگر شما یاد بگیرید و از اون پیروی بکنید، همین برای تربیت اخلاقی شما کافیه. اون اصل چیه؟ اون اصل اینه که نگاه بکنی ببینی کارهایی که دیگران انجام میدن، از اون کارها اگه بدت میاد اما از اون کارها اجتناب بکن. توجه میکنی؟ این سخن البته خیلی خیلی غنی و پرمحتواست. ما اگه بخوایم در تفسیر این صحبت بکنیم خیلی بیشتر از اینا میشه نکاتی رو استنباط کرد از این سخن، اما اون نکته‌ای که به بحث فعلی ما مربوط هست در واقع دقیقا همینه که چرا من باید اون کارهایی رو که اگر دیگران انجام بدن من بدم میاد اون کارها رو انجام ندم. به خاطر اینکه قوانین اخلاقی تعمیم پذیره، به خاطر اینکه اگر یک چیزی از نظر اخلاقی بد باشه، یک کاری اگر از نظر اخلاقی بد باشه، دیگه فرق نمیکنه که من اون کار رو انجام بدم و دیگری انجام بده. توجه میکنید؟ حضرت در واقع در اینجا به یکی از مهمترین موانع تشخیص حکم اخلاقی دارن اشاره میکنن. میدونید یک مشکل بزرگی که ما داریم توی معرفت شناسی اخلاق اینه که نمیتونیم، خیلی وقتا نمیتونیم تشخیص بدیم که کار خوب چیه، کار بد چیه، کار درست چیه، کار نادرست چیه. چرا نمیتونیم این تشخیص رو بدیم؟ به خاطر اینکه خودمون رو دوست داریم. توجه میکنیم؟ به خاطر اینکه نمیتونیم از جلد خودمون بیرون بیایم و نسبت به کارهای خودمون قضاوت بی‌طرفانه داشته باشیم. در واقع اون دوست داشتن خود و اون منافع خود رو در واقع بزرگ دیدن و مهم دیدن، اینها در داوری اخلاقی ما تیرگی می‌افکنه و اجازه نمیده که اون کارهایی رو که بد هست واقعا بد ببینیم. اون منافع ما گاهی اوقات اونقدر قوی هست، اون تمایلات ما اونقدر قوی هست که باعث میشه کارهای بد و خوب ببینیم، کارهای خوب رو بد ببینیم. این همون چیزی که قرآن در واقع به عنوان تزیین، زینت کردن بهش اشاره میکنه. و در واقع یکی از کارهایی که نفس اماره انجام میده همینه که میاد در داوری اخلاقی ما اختلال ایجاد میکنه، یعنی نمیگذاره که ما اون تشخیص اخلاقی درستی داشته باشیم. برای جلوگیری از این کار یکی از ساده ترین راه ها اینه که ما خودمون رو بذاریم جای دیگران. اگه من میخوام یه کاری بکنم، اگه میخوام یه حرفی بزنم به شما مثلا، یا یک رفتاری رو در رابطه با شما انجام بدم، بهتره جای خودم رو با شما عوض کنم، ببینم اگه شما همون حرف رو به من بزنی یا اگه شما همون برخورد رو با من داشته باشی من خوشم میاد یا بدم میاد. اگه من بدم میاد، اگر دیگری اونجوری به من سخن بگه، با من سخن بگه یا اونجوری با من رفتار بکنه، این معناش اینه که اون کار از نظر اخلاقی بده و نباید انجام داد. توجه میکنید؟ چرا؟ چون از نظر اخلاقی بین من و شما فرقی نیست، هر دوی ما در واقع مشمول به یکسان مشمول قواعد اخلاقی است. خب حالا این از دسته دوم افعال. دسته سوم افعال اون افعالی هستند که اینها در واقع از نظر اخلاقی خنسا یا بی‌طرف هستند. یعنی چی بی‌طرف هستند؟ یعنی ما وقتی خودمون فعل رو در نظر می‌گیریم با صرف نظر از اون چیزهایی که ممکنه زمینی بشه در شرایط خاص، یک فعل می‌بینیم که اون فعل نه خوبه نه بده، هیچ قضاوت اخلاقی نسبت به اون نداریم. مثالش مثلا میتونه ورزش کردن باشه.
شما وقتی ورزش کردن رو در نظر میگیرید، این از نظر اخلاقی نه خوبه نه بده. اگه در یک موردی برای سلامتی یک شخصی مفید باشه، ما میتونیم بگیم ورزش کردن خوبه. اما اگه برای سلامتی یک شخصی مضر باشه، میتونیم بگیم ورزش کردن بده. مثلا فرض کنید اگه کسی ناراحتی قلبی داره، این ممکنه که ورزش‌های سنگین براش ضرر داشته باشه، بنابراین از نظر اخلاقی ورزش کردن برای اون شخص نامطلوبه و بده. اما وقتی که اون ورزش کردن رو فی حد نفسه در نظر میگیریم، میبینیم که عقل ما و وجدان اخلاقی ما هیچ داوری مثبت و منفی نسبت به این کار نداره. خب حالا اگر من برگردم به اون بحث اصلی خودمون، ما گفتیم که در اون خطبه متقین حضرت اولین صفتی رو که برای پرهیزکاران ذکر میکنن اینه که میفرمایند که اینها و منطقهم از صواب، میفرمایند که اینها گفتارشون گفتار درست هست. نمیگن اینها همیشه راست میگن، میگن اینها همیشه درست سخن میگن. درست سخن میگن یعنی چی؟ یعنی سخن اونها همیشه منطبق بر موازین اخلاقی هست. یعنی در وقت سخن گفتن و در وقت استفاده از زبان ارزش‌های اخلاقی رو زیر پا نمیگذارن و کار خلاف اخلاق با زبانشون انجام نمیدن. چرا اینجا حضرت به جای اینکه بگن اینها منطقشون و سخنشون اینه که همیشه راست بگن، به جای اینکه بگن اینها همیشه راست میگن، میگن اینها همیشه درست حرف میزنن؟ به خاطر اینکه راستگویی همیشه از نظر اخلاقی کار درستی نیست. توجه میکنید بعضی وقتا وظیفه ما از نظر اخلاقی این هست که دروغ بگیم و اون کسانی که در واقع پرهیزکار هستن، اونها به خاطر اینکه این ارزش‌های اخلاقی رو مراعات میکنن، اونها هم وظیفه‌شون اینه که بعضی وقتا دروغ بگن. توجه میکنید در واقع تعهد اخلاقی اقتضا میکنه که ما با ارزش‌های مطلق اخلاقی به صورت مطلق برخورد کنیم و با ارزش‌های مقید اخلاقی به صورت مقید برخورد کنیم. توجه میکنید اینجوریست که یه کسی بیاد بگه که آقا من چون پایبند به اخلاق هستم و برام اخلاق زیستن اهمیت داره، دیگه همیشه باید راست بگم. نه، چرا؟ چون گاهی اوقات راستگویی همونجور که عرض کردم یک کار ضد اخلاقی هست. بنابراین تعهد اخلاقی ما اقتضا میکنه که با ارزش‌های مطلق اخلاقی به نحو مطلق برخورد کنیم و اونها رو استثنا نزنیم و با ارزش‌های مقید اخلاقی به نحو مقید برخورد کنیم و اون قیودی رو که اینها دارن، اون قیود رو در واقع در نظر بگیریم. خب این از توضیحی که درباره و منطقه هم از ثواب من میخواستم عرض کنم خدمت شما. بله، در کلمه قصار دوم از نهج البلاغه حضرت میفرمایند که حالت علیه نفسه من امر علیه لسانه. بله، من امر علیها. یکی از مقولات خیلی خیلی مهمی که توی اخلاق اسلامی خیلی روش تأکید شده، مسئله کرامت نفس هست. ما میتونیم این کرامت نفس رو در واقع بگیم نقیض حقارت نفس هست. این کرامت نفس در واقع اهمیتش از نظر اخلاقی به این خاطر هست که میتونه به صورت یک در واقع راهنمای کلی در بیاد در
رفتار ما با خودمون و رفتار ما با دیگران. اگر ما در دیگران احساس کرامت بکنیم و اعتقاد داشته باشیم که دیگران کرامت دارن، این احساس کرامت در دیگران باعث میشه که ما هر کاری رو با اونها انجام ندیم. این احساس کرامت در دیگران باعث میشه که ما از اونها استفاده ابزاری نکنیم به نفع منافع و در واقع تمایلات شخصی خودمون. احساس کرامت در دیگران باعث میشه که ما به دیگران به چشم هدف نگاه بکنیم، نه به چشم وسیله. و احساس کرامت در دیگران باعث میشه که ما همونقدر که به خودمون و به اهداف خودمون و به منافع خودمون و به مزار خودمون اهمیت میدیم، حداقل به همون مقدار هم برای اهداف و منافع و مزار دیگران ارزش و اهمیت قائل باشیم. توجه میکنید؟ اینی که به نظر بعضی از فیلسوفان اخلاق مثل کنت، در واقع کرامت نفس سرچشمه همه ارزش‌های اخلاقی، اصلا ریشه اخلاق هست. اما نکته‌ای که در اینجا مطرح هست، البته تعبیرات دیگری هم ما داریم در هم نهج البلاغه و هم سایر متون دینی که در اونها اشاره شده به کرامت نفس یا نقیض کرامت نفس، در اینجا اون چیزی که مطرح هست کرامت نفس خود ماست. توجه میکنید؟ اینجا حضرت میفرمایند که اون کسی که در خودش احساس کرامت و ارزش میکنه، اون کسی که برای خودش احترام و ارزش قائل هست، این کنترل و مهار زبان خودش رو به دست میگیره. اما اون کسی که این احساس رو نداره، اون کسی که برای خودش ارزش قائل نیست، زبان او بر او مسلط میشه. توجه میکنی؟ زبان او بر او مسلط میشه، در واقع یعنی کنترل زبان او دست او نیست دیگه. این زبان اختیار او رو به دست میگیره و او رو به هر جایی که بخواد میکشونه و میبره. بنابراین منشأ کنترل زبان، یعنی اون چیزی که باعث میشه ما زبان خودمون رو کنترل بکنیم، احساس کرامت. اگر ما برای خودمون ارزش قائل باشیم، اون ارزش در واقع به ما میگه که آقا تو بزرگتر از اینی، تو با ارزشتر از اینی که این سخن رو به زبان بیاری در اینجا. تو ارزشت بسیار بسیار بیشتره از این که با دیگران اینجوری صحبت کنی. تو ارزشت بیشتر از این هستش که در واقع با زبانت کارهای نادرست و ناشایست اخلاقی رو انجام بدی. اما اون کسی که این کرامت نفس رو در خودش احساس نمی کنه، این ارزش رو برای خودش قائل نیست، طبیعتاً اون انگیزه‌ای که میتونست باعث بشه که این زبان خودش رو کنترل بکنه، اون انگیزه از بین میره. اون انگیزه که از بین رفت، وقت زبان بر اون شخص مسلط میشه و به او دستور میده. میفرمان هانت علیه نفسهو من امره علیها لسانه. ما وقت داریم قربان، زیاد صحبت نکنم. تمام کنم حرف دیگه اختیار با شما. خب پس اجازه بدید که ما همینجا توقف کنیم. اگر دوستان سوالی چیزی دارن ما در خدمت شما هستیم. خوشبختانه بس که سوالی نیست. خیلی ممنون از سوال داریم.
مثلا
شاید سوال شما در واقع دو قسمت داره. من در کل موافقم با شما که در بعضی از موارد تشخیص وظیفه اخلاقی خیلی خیلی مشکله و خیلی وقتا ما در واقع توی موقعیت‌های قرار می‌گیریم که نمی‌دونیم از نظر اخلاقی روشن نیست برامون که چه کار باید بکنیم. این به طور کلی مورد اعتراف خیلی از فیلسوفان اخلاق هست در واقع. اما فکر میکنم تطبیق این قاعده بر مورد تهمت خیلی روشن نباشه، چون اینجا ما در واقع به دو دلیل میتونیم بگیم که تهمت زدن به دیگران مطلقاً از نظر اخلاق نادرسته. یکی به خاطر این که ما خودمون دوست نداریم دیگری به ما تهمت بزنه، توجه میکنیم، همون که حضرت علی فرمود کفا کرد ادباً لنفسک اجتناب و ما تکره هوم غیره. حتی اگه ما آدم ظالمی هم باشیم دوست نداریم که دیگری به ما تهمت بزنه. میگه آقا کارهایی که خلافی که من کردم اشکال نداره، اونا رو بگو، اما تهمت دیگه به من نزن، کاری که من نکردم نباید بگی دیگه، چون ناراحت میشیم. توجه میکنید؟ چون ما خودمون دوست نداریم که دیگری به ما تهمت بزنه، بنابراین ما خودمون هم طبق همون قاعده اخلاقی، اصل اخلاقی که ازت فرمودن یا اصل مربوط به معرفت شناسی اخلاق در واقع، ما خودمون هم نمیتونیم به دیگران تهمت بزنیم. این نکته. نکته دیگر این که به نظر میرسه که در واقع زشتی اخلاقی تهمت این به خاطر این هست، یا لااقل یکی از دلایلی که ما داریم برای اینکه تهمت از نظر اخلاقی کار بدیه، اینه که تهمت یک مصداقی هست از بی‌انصافی، یک مصداقی هست از ظلم. توجه میکنیم؟ اگر یک کسی به دیگری تهمت بزنه، ما احساس میکنیم که در اینجا در واقع این شخص با اون شخص دوم یک ظلمی رو روا داشته، در حق او جفا کرده. و همونجور که عرض کردم عدل و ظلم خوبی و بدیشون اینها مطلق اونا تخصیص نمیخوره. توجه میکنیم؟ بنابراین ما به این دو دلیل میتونیم بگیم که زشتی تهمت مطلق هست و استثناء بردار نیست. بله ایشالله ما دو هفته دیگه در خدمتون هستیم باز با ادامه همین بحث. خیلی ممنون از صبر و تحملی که به خرج دادید، امیدوارم که موفق باشید.